بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت علی اعدائهم اجمعین اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا اللهم صل علیه صلاة لا غایة لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لعمدها. انشاءالله خدا امتحال جلسه ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح و نافداه قرار بدهد و قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت را هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما را از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. زیارت امام حسین علیه السلام که به فضل الهی با همه سختی ها و شیرینی هاش روزی یکایک شما و ما شده جزو بزرگترین نعمت های خداست. یعنی طرح سید الشهدا، برنامه سید الشهدا و این کار عظیمی که کردن برای طهارت امت از شیطنت ها و دستگاه شیطان و تمام نقشه هایی که شیطان داره، عاشورا برای این بوده که امت رو تطهیر کنه، یکایک ما رو تطهیر کنه و پاک کنه ما رو. در زیارت اربعین همتون خوندید، میخونید و بذل مهجته فیک، حضرت برای دستگیری از ما خون قلبشو داده، بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. سید الشهدا برای طهارت ما، برای پاکی ما، برای نجات ما از دست شیطان و بنی امیه و بنی عباس و طرح‌های پیچیده شیطان عاشورا رو به پا کردن و به وسیله عاشورا ما رو از این فتنه ها نجات دادن. این طرح پاکسازی و طهارت امت و طهارت نفوس ما، فقط هم طهارت یک امت نیست، یکایک که ما میتونیم با امام حسین پاک بشیم، طاهر بشیم. وقت زیلش یه سلسله عباداتی اتفاق میفته که این عبادات برنامه خداست برای تطهیر ما. یکیش بکای بر سید الشهداست که همتون میدونید اگر کسی بتونه بر امام حسین گریه کنه هم موجب حیات قلب آدم، قلبش زنده میشه. روایت داره روزی که قلوب میمیره کسی که بر اهل بیت گریه کنه قلبش نمیمیره. موجب طهارت نفس، شیطان سعی میکنه با وسوسه ها، با لهو لعب آدمو آلوده کنه. گریه بر سید الشهدا عامل طهارت نفسه. همتون این روایت رو شنیدید که امام رضا علیه السلام روز اول محرم به ریان ابن شبیب فرمودن، 5-6 تا دستور دادن برای ماه محرم. یکیش این بود، ریان ابن شبیب، اگر بر امام حسین گریه کنی، ام بکیت علی الحسین حتی تسیر دموع که علی خدک، به طوری که اشکت بر صورت جاری بشه، غفر الله لک کل ذنب از نبته، خدای متعال تمام گناهانی که انجام دادیم میبخشه و پاک میکنه، بزرگ و کوچکم نمیکنه، کم و زیادم نمیکنه، صغیرن کان او کبیرا، قلیلن کان او کثیرا. پس این عبادت اشک بر سید الشهدا یه طرحی است، یه برنامه‌ای است برای تطهیر ما، برای پاک شدن ما. لذا حتماً هممون باید به این توجه داشته باشیم. هر وقت انسان احساس خستگی کرد، یک اشک خوب بر سید و شهدا ریختن انسان رو سرپا میکنه دوباره. دیدید در روایت است که حضرت فرمود که نماز جعفر طیار، بلدید نماز جعفر طیار رو دیگه، محدث قمی تو اعمال روز جمعه 14 تا نماز برای 14 معصوم نقل کرده، بعدم نماز جعفر طیار رو نقل کرده، همتون بلدید. بلدم نیستید رجوع کنید، نماز خیلی سختی هم نیست ولی خیلی با برکته. حضرت فرمود اگر کسی این نماز رو بخونه پاک میشه از آلودگی هاش، اگر سالی یه بارم بخونه پاک میشه، هفته یه بارم بخونه پاک میشه، هر روزم بخونه پاک، مثل حمام دیگه، حمام آدم میره یه سال هم اگه خودشو شستشو نکرده باشه پاک میشه. ولی بعضی ها ممکنه یه سال بخوان تو آلودگی بمونن، بعضی ها یه ساعت هم نمیتونن، روزی دو بار میره دوش میگیره. عنایت کردیم؟ همینطوری که نماز جعفر این طوریه، آدم اگر احساس سنگینی میکنه به خاطر گناهی خطایی، یه نماز جعفر خوب بخونه سبکبال میشه دوباره، میتونه اهل سحر باشه، اهل نجوا و صحبت با خدا و اولیای خدا بشه. گریه بر سید الشهدا اینجوری، آدم اگه احساس سنگینی میکنه، اگر اشک بر سید الشهدا بریزه برای خودش در خلوت، هیچ کس هم نیست، برای خودش یاد مصیبت های سید الشهدا میکنه، محزون میشه، اشک میریزه، این موجب طهارت نفس. یکی دیگه از عباداتی که برای طهارت ما، تطهیر نفس ما، خدای متعال این عبادت رو راهش رو باز کرده با سید الشهدا، بحث زیارت. زیارت سید الشهدا یکی از آثارش طهارت نفسه. در روایت از وقتی زائر میاد کربلا، زیارتش رو انجام میده، میخواد برگرده، این در کامل و زیارات نقل کرده، وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ملکی رو مأمور میکنن، میفهمن برید سلام من رو بهش برسونید، بگید ما گذشتت رو پاک کردیم، بعد از این مواظب باش از نو آلوده نشی. عنایت میکنید؟ پس یکی از مطهرات انسان رو پاک میکنه. و عرض کردم این عبادت، زیارت امام حسین علیه السلام، با عبادات دیگه مقایسه شده، با شهادت در راه خدا، با جهاد در راه خدا، با عتق و بند آزاد کردن، با حج. اون وقت گفته شده این برابر عتق 70,000 تاست، عتق مثلا چند هزار بنده، یا مثلا برابر با یک حج تا 70,000 حجه. یعنی ممکنه انسان یک زیارت سید الشهدا بره، به شکلی بره که ثواب 70,000 حج مقبول رو بهش بدن. میدونید یعنی آدم 70,000 سال عمر کنه، 1,000 برابر عمر معمولی ماها. هر سالم بره حج، حجش مقبول بشه، توی یه زیارت سید الشهدا اگه آدم حواسش رو جمع کنه میتونه به این فضیلت برسه. حالا این توضیح میخواد، از توضیحش میگذرم. آدابی داره این زیارت، اینکه گاهی گفته شده حج ثواب یه حج مقبول داره، گاهی 7 تا، گاهی 70 تا، 70,000 تا. این معنیش نیست که این روایات با هم دیگه اختلاف داره، نه، یه مطلبه، منتها تابع درجات زیارت زائره. زائر تا چجوری زیارت کنه، درجات ثواب انسان، آثار زیارت تابع درجه زیارت انسانه. زیارت ملاقات با امام، ملاقات با خداست، این تابع کیفیت زیارت شماست. لذا یه آدابی داره زیارت، اگر این آداب رو رعایت کنیم انشالله زیارتمون به بهترین وجه واقع میشه. خب بعضیشو جلسه دیشب عرض کردم، امشب من بعضی از این آداب زیارت رو بگم. یکی از آداب زیارت امام حسین علیه السلام عرض کردم اینه که آدم وقتی میاد زیارت باید تمام تعلقاتشو پشت سر بگذاره، کوچ کنه به سمت امام، هجرت کنه به سمت امام. به تعبیر قرآن فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا. حضرت موسی وقتی آمد تو وادی طور، آمده بود آتش ببره برای همسر خودش، تو بیابان سرد گم شده بودن، راه گم کرده بودن. خدای متعال فرمود که تو پیغمبر داری میشی اینجا، یه سرزمین مقدسی است، کفشاتو در بیار. ترجمه ظاهرش این هم بدون کفش بیا پا برهنه بیا، ولی روایت داره معنی این آیه اینه: حضرت موسی کلیم وقتی آمده بود تور دو تا نگرانی داشت، یه نگرانی از گذشته پشت سرش، همسرش رو تو بیابان در شب تاریک در حالی که درد زایمان گرفته بود تنها گذاشته بود، اومده بود که آتش ببره. از اون طرف هم داشت برمیگشت مصر، مواجهه با فرعون و درگیری با فرعون، دو تا نگرانی داشت. خدا فرمود وقتی رسیدی اینجا دیگه جای این نگرانی ها نیست، فخل انا علیک. وقت بعضی از بزرگان مثل علامه مجلسی فرمودن زیارت امام اینطوری، آدم وقتی میره زیارت امام میرسه به وادی حرم امام، اونجا بعد فخل انا علیک دیگه آدم با همه وجود تعلقاتشو پشت سر بگذاره در محضر امام، اونجا دیگه جای خاطره ها تو گذشته و آینده ها و استراب ها و نگرانی ها نیست، اگر انسان میخواد بهره مند بشه. یکی دیگه از آداب زیارت ذکر، انسان وقتی میره زیارت باید همراه با ذکر باشه، در کل مسیر مواظب باشه شیطان حواس انسانو پرت نکنه، انسان کار مهم میخواد انجام بده، میخواد بره به ملاقات با امام خودش، میخواد بره به زیارت امام، باید همراه با ذکر باشه، دائما قلبش و زبانش مشغول به ذکر باشه، گفتگوی با همراهان، نشست و برخاست، کمک کردن، خدمت کردن، اینا خیلی خوبه ولی نباید غفلت بیاره، عنایت کرد. اینا باید همراه با اینکه در روایات داره وقتی میری زیارت امام زبانتون مشغول باشه، تسبیحات اربعه بگید، سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، که جزء افضل اذکار، خیلی ذکرای مهمی است. در نقل است که حضرت فرمودن وقتی معراج رفتم دیدم ملائکه دارن برای بندگان مؤمنین و امت من درخت‌های قرص می‌کنن، می‌کارن درخت‌های بهشتی بهش براهم می‌کنن. ممنون. احتیاج نیست. دستتون درد نکنه. یه صلوات بفرست. مهم نیست. و آل محمد و عجل فرجهم. از جبرئیل پرسیدن که گاهی هم مشغول بودن گاهی دست بر می داشتن، گفتن اینا چه کار میکنن؟ گفتن دارن برای امت شما مثلا باغ و بوستان و بهش قرص میکنن. گفتن از چرا گاهی مشغولن گاهی دست بر می دارن؟ گفتن اگه از دنیا چیزی برسه اینا کار میکنن روش، نرسه هیچ، مصالح باید بیاد. حضرت فرمودن مسائلش چیه؟ جبرئیل گفت این همین تسبیحات اربعه، سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله، که از ارکان توحیده، خیلی ذکر مهمیه، ذکر، استغفار، صلوات، تو راه در طول مسافرت حواسمون به خدا باشه، وقتی میخوایم به سمت حرم امام بریم با ذکر برید، این سفر سفر ذکر باشه، سفر غفلت نباشه، سفر لهو نباشه، که الحمدلله شما موفقید، به خصوص این مسیر پیاده سختی هایی که داره بیشتر موجب توجه و ذکر میشه، ولی حواسمون رو جمع کنیم. اینم یکی از آداب دیگه ذکره. یکی دیگه از آداب این زیارت شکره. شما در اذن دخول حرم امیرالمومنین ببینید زیارت اولی که محدث قومی نقل کردن اونجا داره که شما وقتی رسیدید مثلا به دروازه کوفه خدا را حمد کنید، از اینجا بگید الحمدلله خدای من حلال زاده هستم که امیرالمومنین رو دوست دارم، من جزء این عده قرار دادی، بعد بگید خدایا برید مثلا دم صحن بایستید بگید الحمدلله خدایا تو راه رو هموار کردی، مرکب آماده کردی، من از دوردست به اینجا رسوندی. توجه داشته باشیم که این نعمت، یک نعمت رو هم خدا به ما عطا کرده، پای زرنگی و پشتکار و پول داشتن و همت خودمون قرار ندیم، پای دیگران قرار ندیم که فلانی منو آورده، همه اینا وسائلند، خدای متعال است که داره ما رو دعوت میکنه و ما رو میاره تا این مسیر. بنابراین شکر یعنی شما توجه کنید به نعمت، یک خدای نعمتی به ما داده، ما الان اینجا زیر خیمه امام حسین حاضریم، این نعمت رو بهش توجه کنید، نعمت خیلی بزرگیه، درهای بهشت به روی آدم باز میشه. حالا من نمیخوام بحث اون بحثو بگم. بعد از این که توجه به نعمت کردید غفلت نکردیم، اینو به خودمون نسبت ندیم که من زرنگ بودم، پول داشتم، تلاش کردم. نه، اینجوری نیست. به اسبابم نسبت ندید، چون اگه به خودتون نسبت بدید موجب به نفس میشید. اگر به اسباب نسبت دارید دلم مشرک میشه. اگر دید همه هیچ کارن، اوست که داره ما رو دعوت کرده، قدم به قدم همه چی رو فراهم کرده، ما رو تا اینجا آورده، میگه دم در صحن حضرت امیر بایستید، بگید خدایا تو رو شکر میکنم که تو با مرکبهای هموار منو تا اینجا آوردی، راه رو فراهم کردی، مانع من نشدی، شرایط برام آماده کردی. این شکر مقدمه استزاده است. استزاده یعنی چی؟ یعنی اگر انسان توجه کرد که این نعمت رو خدا به انسان داده، قدم بعد این که حالا خدا زیادترش کن. لذا در همون اذن دخول حرم هست امیر است، از خدا بخواید حالا خدایا تا اینجا ما رو آوردی، توفیقی زیارت مقبول به ما بده، زیارت پسندیده، زیارت که درست از آب در بیاد. ببینید استزاده نعمت. یه دستوری امام کاظم علیه السلام دارم من به مناسبت اینجا بگم. امام کاظم فرمودن که یکی از کارهایی که مؤمن باید انجام بده اینه که اگر کسی انجام نده از ما نیست دیگه، تو جمع خصوصی ما نمیتونه وارد بشه. فرمودن از ما نیست کسی که هر روز محاسبه نفس نکنه. یکی از بهترین نردبانهای رشد ما محاسبه نفس کردن. آدم به حساب نفس خودش برسه، فرصت بذاره صبح شب اقلن در شبانه روز یک بار. از ما نیست کسی که شبانه روز یک بار حساب و کتاب نفس خودش رو نمیکشه. بعد این حساب کتاب فرمودن بعد اینجوری باشه، یا به استزاده برسه یا به استغفار. فرمودن اگر کار خوب انجام داده استزاده کنه. یعنی چی؟ یعنی اولا توجه پیدا کنه. خدای متعال به ما امروز توفیق نماز شب خوندن داد، توفیق نماز اول وقت داد، غفلت نکنه از موفقیت‌های خودش. وقتی این موفقیت‌ها رو دید، الحمدلله امروز تو راه زیارت پیاده روی کردیم، سختی‌هاشو تحمل کردیم، درست؟ خب دو، این عبادتی رو که انجام داده، 30 سال نماز شب میخونه، 40 سال داره خدمت میکنه به مردم، خادم زوار امام حسین علیه السلام است، غفلت از این نعمت نکنه، این موجب کفران نعمت میشه. آفت دومش بعد از غفلت عجبه، آدم بگه منم که 30 سال نماز شب میخونم، این خیلی بده. این موجب میشه که گاهی اوقات آدم از نماز نخوندن براش بدتر میشه. سوم این که حالا موجب به نفس نشد، به دیگران هم نسبت نده، نگه فلانی منو بیدار کرد، نه، خدا انسانو موفق میکنه. نه اینکه این وسائط نیستن، اینا هم اسبابن، وسائطن، اینا کاری نیستن. دیدید مادر به بچهش محبت میکنه، مادر نیست، این محبت خدا تو این مادر میگذاره. این مادر یک سال قبل این محبت درش نبود، این لشکر خداست. بنابراین نعمت رو ببینه، غفلت نکنه. دو، نعمت رو به خودش نسبت نده که موجب میشه آفت عبادت. سوم، به دیگران نسبت نده، مشرک میشه. وقتی به هیچ کس نسبت نداد، بفهمه خداست که به من توفیق داده، 30 سال دارم نماز شب میخونم، 10 سال زیارت عاشورا میخونم، الحمدلله پیاده روی کردم به این عبادت. وقتی دید خدای متعال این نعمت رو داره بهش میده، بدون اینکه من طلبی از خدا داشته باشم، حتی لیاقتی داشته باشم، وقت در آدم این امر پیدا میشه، کم کم طمع میکنه که از خدا بخواد بیشتر بهش عنایت کنن. خدایی که تا اینجا من آوردی، امشب من نماز شب خوندم، فردا شب به من توفیق بده بهتر نماز شب بخونم. این میشه استزاده. محاسبه یعنی آدم بعد اگر بندگی کرده توجه کنه، غفلت نکنه، بیدارش کردن برای نماز شب خون، این نعمت خداست. اگر میخواد همیشه موفق باشید، راهش اینه، غفلت نکنید از این که چه توفیقاتی خدا بهتون داده. اینا رو به خودتون نسبت ندید و الا محروم میشید. به دیگران نسبت ندید، محروم میشید. بفهمید همه اینو از سرچشمه الهی خدا داره به شما توفیق میده. وقتی اینو فهمیدید، بگید خدایی که تا اینجا من آوردی برای امشب بیدارم کردی، فردا شبم بیدارم کن. امشب توفیق دادی، توفیق عبادت بهترشو بده. خدایی که تا اینجا منو آوردی، همه سختی و موانع رو رفع کردی، منو تو راه امام حسین آوردی، حالا آمدم تو این زیارت، تو هیئت شرکت میکنم، اهل گریم، خدایا این توفیقو بیشترش کن. استزاده فرمود، محاسبه. اگه خوبی انجام دادی، بعد برسه به استزاده، شما رو برسونه به این که از خدا بیشتر بخواهی. ببینی دست خدا رو، ببینی بگی خدایی که کریمه، تا اینجا منو آورده بیشترم میتونه بده. اگر امشب نیم ساعت به اذان بیدار شده بگی خدایا فردا شب منو یه ساعت به اذان بیدار کن. اگر امروز چشم پوشی از یه معصیت کردی بگی خدایی که به من کمک کردی در همه عمرم به من کمک کن که از تو فاصله نگیرم برخلاف رضای تو راه نه. این میشه استزاده. و اگرم یه موقعی آدم معصیت کرده غفلت از معصیت نباید کنه، بدی کرده دیگه، بدی خود رو به عهده نگرفتن بدتر از گناه کردنه. گناه کرده قدم دوم اینه که بفهمه که من گناه کردم، به خدا نسبت نده، جرم و پای خدا ننویسه. تو جنگ احد میدونید یه دهی فرار کردن از میدان جنگ، پیغمبر خدا رو تو صحنه جنگ تنها گذاشتن در رفت. اینا دو دستن، یه دستشون وقتی فرار کردن قرآن فهمد یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، سوء ظن به خدا پیدا کردن، گفتن طرح خدا غلط بود که ما شکست خوردیم. ولی یه عده‌شون ناراحت بودن که ما چرا فرار کردیم، پیغمبر خدا رو تو میدان جنگ تنها گذاشتیم، چرا کوتاهی کردیم که حضرت حمزه به شهادت رسید، 70 نفر شهید شدند، و چرا وجه قصه می‌خوردن. قرآن نسبت به این بسته دوم بعده مغفرت میده، اول بهشون توجه میده، میگه توجه داشته باشید، ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما اكتسبوا وببعض ما كسبوا. اونایی که روز احد فرار کردن شیطان اینا رو لغزانی. چرا؟ چه جوری؟ میگه بعضی از مکتسبات درشون بود، یه نقطه ضعفی داشتن، شیطان از اون نقطه ضعف استفاده کرد، اینا رو فراری داد از میدان جنگ. ولی قرآن میگه اینا طالب شهادت بودن، ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوا، شما قبل از اینکه با مرگ مواجه بشید طالب شهادت بودید، میخواستید کنار حضرت شهید بشید، وقتی دیدید فرار کردید. چرا؟ چون شیطان روز نقطه ضعفاتون دست گذاشت، شما رو فراری داد. ولی میفهمد این دسته ها، اینایی که پشیمونن، اینایی که ناراحتن، اینایی که قصه میخورن، اصابکم غمن به غم، قرآن میفهمد که عفالله عنهم، خدای متعال اینا رو بخشید. چرا؟ ان الله غفور حلیم، خدای متعال اهل مغفرت و حلیمه، یعنی با بردباری با اینا برخورد میکنه. ماها ضعفایی داریم، خدای متعال پای ما میسته تا ضعفامون رفع بشه. ولی شرطش چیه؟ شرطش اینه عیب خودمون رو بفهمیم. اگر عیب خودمون رو نفهمیدیم ما دیگه قابل رشد نیستیم. کسی گناه کرده میندازه گردن رفیقش، گردن خدا، همه رو متهم میکنه که خودشو پاک بکنه، این اصلاح بشه و نیست. فرمود استغفار محاسبه باید برسه به چی برسه؟ این که اگر گناه کردی بفهمی گناه کردی، یک. دو، یه مؤمنی رو اذیت کردی، مردم آزاری کردی، یه حرفی زدی دل مؤمنی رو ریختی، خب برای چی ریختی؟ به چه دلیل صداتو بالا کردی، بلند کردی رو به یه مؤمن، برادرت، خواهرت، پدرت، مادرت، دوستت، رفیقت، همکار، به چه دلیل؟ چه کاره ما عالمی ما؟ من یه موقعی میگفتم مثلا ما چه کاره عالمیم که صدامونو بلند کنیم تو روی مؤمن دیگه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سوار بر اولاغ بودن، میدونید خیلی وقتا مرکب حضرت اولاغ بود، همار خیلی ساده سوار، یه کسی هم ترک خودشون درگاهی سوار میکردن. این اولاغ شروع کرد سر صدا کردن، حضرت سرشون رو پایین آوردن، عرض کردن خدایا من نیستم و من بندم، این حیوان داره سر صدا میکنه، چه کاره ایم که صدا اونو ببریم بالا؟ حالا دم صداشو برد بالا بعد بفهم اشتباه کرده دیگه، توجیه نکنه بگه فلانی مستحق بود من داد سرش بزنم، اشتباه کردی. آدم اشتباهشو توجه کنه، یک، به دوش بگیره، دو، نذاره گردن خدا و دیگران. وقتی به دوش گرفت بفهمه که خب حالا من خطا کردم چه کار میشه کرد، بفهمه یک رحمت الهی است میتونه تو رو در بر بگیره، شستشوت بده، پاکت بکنه. این توجه سوم. چهارم، حالا استغفار کنه، بگه خدای تو درست کن، من اشتباه کردم، درست کردن از تو، عنایت کردین. حالا غرضم این بود، برای رشد انسان این شکر و استزاده جزء نردبان‌های سلوک انسانه. زیارت آمدید، یکی از آداب زیارت شکره، آدم بفهمه خدا داره موفقش میکنه، من زیارت کردم و اینا نیست که، نماز شب میخونی خدا داره توفیق میده. اگر این رو فهمیدی شکر کردی، مقدمه زیاد شدن توفیقاتته. آدمی که شکر میکنه هر سال موفق میشه، بیشتر موفق میشه و امثال اینا. یکی شکره. یکی دیگه از آداب زیارت اینه، انسان وقتی میره محضر امام، امام رو حاضر و مشرف ببینه، در اذن دخول از دم در حرم بیستید، بگید خدایا این یکی از خانه های پیغمبر توست، من دارم وارد میشم، تو فرمودی اجازه بگی، اومدم اجازه بگیرم، درست؟ خدایا من معتقدم این آقا زنده است، اعلم ان رسولک و خلفاک احیان در ربهم یرزقون، یرون مقام منو میبینن، یسمعون کلامی صدای منو میشنون، جواب سلام منو میدن. آدم اگه معتقد نیست امام اینجوریه، بر چه میره زیارت؟ امامی که از دنیا رفته نمیشنوه نمیبینه، زیارت رفتن نداره که. از امام صادق به نظرم پرسیده ها، الان اگه قبر امام حسین رو بشکافیم بدن مطهرشون اینجاست یا تو سماواته؟ حضرت یه جوابی دارن، جواب قسمت، فرمودن حضرت در مقام بالا در محضر پیغمبر خدا اونجا هستن، ولی به همه زائرینشون توجه دارن، همه زائرین رو به اسم پدر و مادرشون میشناسن، حتی میدونن تو توبرشون، خورجینشون، کول پشتشون چی برداشتن، زاد و توشه سفرشون چیه، غذای لذیذ برداشتن یا نه، اینم میدونن. بعد فرمود براشون یکایکشون استغفار میکنن، از امیر المومنین ارواحان فدا هم درخواست میکنن شما هم استغفار کنید. پس یکی از آداب زیارت این انسان خودشو در محضر امام ببینه. یرون مقامی یسمعون کلامی یرادون، این در حضور دیدن. دیدید ماها وقتی چراغ روشن میشه دست پامونو جمع میکنیم، درسته؟ درو باز میکنه یک کسی، لباسمونو مرتب میکنیم، دو زانو میشینیم. آدم آدم خودشو در محضر امام حسین ببینه، یه جور دیگه راه میره دیگه، حواسش به دلش، به همه چی هست، حواسش هست که درست محضر امام حسین برسه. یکی از آداب زیارت اینه که امام رو حاضر ببینید، زنده ببینید. یکی دیگه از آداب زیارت که مهم عرض بکنم، کوتاه انشالله بهره مند بشیم، اینه از روایت از اذن دخول حرم ائمه استفاده میشه که در حرم ائمه علیهم السلام باب نجوای ما با امام باز میشه. ببینید تو همین جمله اذن دخول که گفتم به خدا عرضه میداریم که خدایا من میدونم اینا زندن، یرون مقامی جایگاه منو میبینن، یسمعون کلامی باشون حرف میزنن میشنون، یردون سلامی جواب سلام منو میدن، پس چرا من نمیشنوم؟ و انک حجبت عن سمعی کلامهم، خدای تو بین گوش من و کلام امام یه حجابی گذاشتی، نمیشنوم ولی یقین دارم که او جواب میده. بعد این جمله مقصودمه، این یه جمله مهمی است، یه سری توش هست، خوب عنایت کنید. و فتحت باب فهمی بلذیذ مناجاته، خدای تو درهای فهم من رو به سوی مناجات با امام و اون مناجات لذت بخش باز کردی. این یه بشارت بزرگه. حرم امام محیطی است که به ما اجازه نجوا میدن. امیرالمومنین علیه السلام یه خطبه اینا نهج البلاغه دارن، این آیه شریفه رو معنا کردن که خدای متعال میفهمد نور هدایت الهی در نبی اکرم متمثل شده، تنزل پیدا کرده، اومده تو خانه ها، فی بیوتن، که حضرت فرمودن یعنی خانه های انبیا، خانه های انبیا بیوت نور الهی و هدایت الهی و ذکر الهی است. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، خانه های انبیا خانه های ذکر، خانه های هدایت، اون هدایت الهی، نور الهی از نبی اکرم نازل شده، اومده تو خانه های همه انبیا، خانه های ائمه علیهم السلام. یک کسی سوال کرد خونه حضرت زهرا رو نشون داد، گفت اینم از همون خونه است، حضرت فرمودن این سرآمد اون خونه هاست، اینا بیوتی هستند که بیوت نبی اکرمن، هدایت نبی اکرم، نبوت نبی اکرم، چراغ هدایت الهی تو این خانه ها روشنه. بعد قرآن میفهمد یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیان عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات، یه شخصیت هایی تو این خونه ها مشغول تسبیح خدا هستن صبح و شب، اینا به یه نقطه میرسن که هیچ چیز اونا رو از یاد خدا غافل نمیکنه، تجارتشون، بیعشون، بازارشون موجب غفلتشون نمیشه. لا تلهیهم تجارت ولا بیان عن ذکر الله، اونا رو از ذکر خدا غافل نمیکنه. اونایی که وارد این بیوت نور، خانه های نور، خانه های محیط ذکر میشن، میرسن به یه نقطه ای که هیچی اونا رو غافل، حتی خوابشون هم ذکره. در روایت دارد این آیه که خدا میفهمد متقین کمی از شب میخوابن، قلیلا من اللیل ما یهجعون، حضرت اون بعضیشون شبا میخوابن خسته میشن، ولی خدای متعال خوابشون رو بیداری حساب کرده چون اهل ذکرن. حضرت این آیه رو خوندن رجال لا تلهیهم، یه خطبه حضرت دارن اینا رو معرفی کردن، حتما ببینید تو نهج البلاغه، خطبه به نظرم 213 است. اونجا حضرت یکی از چیزایی که میگن اینه، میگن این شخصیتایی که وارد این خانه ها میشن اینجوری احوالشون، ما برحل الله عزت آلا احف البرهت و بعد البرهت و فی ازمان الفترات رجالون ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم. در هر دوره خدای متعال یه شخصیتایی رو انتخاب کرده، در فکرشون با اونا نجوا میکنه، در عقلشون با اونا سخن میگه. حضرت میگن اینایی که وارد این خونه ها میشن این رجال اینجوری هن، اهل نجوا هن، با خدا نجوا دارن. نجوا یعنی چی؟ یعنی انسان سخن میگه میشنوه ولی سر و صدا نداره، یعنی راه دلش باز میشه، میگه و میشنوه. و خنایت بکنید این خانه های ائمه از جزو همین خانه هاست. حرم اینجوریه، میگن دمه در حرم بیست بگو من در یکی از خانه های نبی اکرمت، انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبی یک. این خانه ذکره، خانه هدایت، خانه نوره. اگر کسی وارد این خانه شد بهش اجازه دادن، باب نجوا براش باز میشه. زائر باید اینجوری باشه، باید یه جوری بره حرم، در حرم بتونه با امام نجوا کنه، در گوشی کنه، بگه بشنوه، بگه بشنوه. بعضی از بزرگان احوال حرمشون رو بعضی دیدن، شنیدید. مرحوم آیت الله بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه می آمدن تو صحن گوهرشاد می شستن، یک ساعت سکوت محض. سکوت که نبود که، نجوا بود دیگه، خلوت با حضرت داره، داره حرف می زنه، میگه میشنوه. زیارت باید اینجوری باشه. این خیلی بشارت بزرگیه بهتون عرض کردم، و اگه آدم حواسش رو جمع کنه با ذکر بره، توجه داشته باشه، غافل نشه، تعلقاتشو پشت سر بگذاره، امام حاضر بدونه، اهل شکر باشه، خدا رو شکر کنه، باب نجوا براش باز میشه. یعنی از حرم که میرید، حرم محیط خلوت با امامه. این همه شلوغه، هزاران میلیون ها آدم آمدن، ولی شما اگر بتونید وارد وادی نجوا باشید، گره خودتون هستید و امام. نجوا یعنی این، یعنی این 20 میلیون آدمی که الان میان، اگر وارد نجوا شدن، هر کسی با امام خودش خلوت میکنه، گویا او هست و امامیش که دیگه نیست. این میشه نجوا. وقت میشه با اونجا حرف بزنی با امام، حرفاتو بگی، بگی بشنوی. نهت میفرمایید آرزوهای بلندت رو با امام بگی، آدم میخواد به مقامات بالا برسه، راهش همینه. و انک حجبت سمعی عن کلامهم و فتحت باب فهمی بلذیذ مناجاته. خدای تو گوش منو بستی، ولی باب فهم من رو، درهای فهم منو به روی مناجات با امام باز کردی. این بشارته. یه جوری حرم بریم که با امام خلوت داشته باشیم. 20 میلیون آدم این چند روز میان، ولی سر امام که شلوغ نیست، با همه میتونه نجوا داشته باشه. کما اینکه خدای متعال ممکنه یه سحر میلیون ها، ده ها میلیون آدم دارن با خدا حرف میزنن، حرف همه رو میشنوه بدون اینکه صدایی که مزاحم صدای دیگری بشه. حرم محیط نجواست. یه جوری راه بریم، یه جوری از امام حسین بخوایم وقتی میریم زیارت امام رضا، یه جوری بخوایم که اهل نجوا بشیم، بتونیم با امام. البته همه جا اینجور نیستا، محیط حرم اینطوریه، محیط خلوت، محیط نجواست. یه دهی البته به یه جایی میرسن همه عالم براشون میشه حرم، اونا حسابشون سواست، ولی در زیارت آدم میتونه به نجوای با امام، من همینقدر میگم سر ازش عبور میکنم، انسان میتونه به خلوت با امام برسه، خلوتی که گویا من هستم و امام، میگم میشنوم. یه جمله دیگه، جمله آخر زیار اذن دخول بگم. اونجا داره به امام رضا، به امام حسین وقتی میرید در حرم بگید که فاذن لی فی الدخول، از خدا اجازه بگیرید، از پیغمبر خدا اجازه بگیرید، از اون امام اجازه بگیرید، از ملائکه که در حرمن اجازه بگیرید برای وارد شدن. بعد که اجازه گرفتید رو کنید به امام، بگید فاذن لی فی الدخول، من اجازه گرفتم، شما من اجازه ورود بده. افضل ما اذنت لأحد من اولیائک، پر فضیلت ترین، بهترین اجازه ای که به اولیای خودت دادی، از اونم بهتر. میدونید یعنی چی؟ حرم مقاماتی داره. شما وقتی دیدید تو حرم یه ظاهری داره همه میبینن، این ظاهرش هم نورانیه دیگه، باطن داره، باطنش هم باطن داره، میره تا عرش خدا. مقاماتی داره حرم، مقاماتش مقامات امامه. هر کسی وقتی بهش اجازه میدن، اجازه ورود به یه سطحیو میدن. یه کسی همین وارد ظاهر حرم میشه، یکی درهای ملکوت حرم به روش باز میشه. آیت الله از ما بهجت که از شاگردانشون فهمید یه روزی از حرم اومد بیرون، حرم امام رضا ارباب منافدا، دیدیم خیلی سر حال، عرض کردیم آقا چه خبر بوده امروز؟ اون امروز حضرت عیسی مسیح با مادرشون حضرت مریم اومده بودن زیارت امام رضا. به حضرت مسیح زیارت مسیحیای مؤمنو به امام رضا، حواجشون به امام رضا عرضه میکرد، از حضرت میخواست واسطه بشن. خب اینم یه زیارت دیگه. پس حرم امام مقاماتی داره، از ظاهر تا باطن، تا انسانو تو کدام مقام راه بدن. هر مقام طهارت متناسب با خودشو میخواد. آدم تا آلوده باشه نمیتونه بره تو حرم. هر مقامی یه طهارت، یه جایی اگه یه گناه صغیر هم داشته باشی راد نمیدن، نمیتونه بری بالا. این اذن دخول میدونید یعنی چی؟ یعنی امام به انسان نگاه کنه، من از امام اجازه میگیرم، میگم بیام تو یا نه. امام اگه اجازه بده یعنی منو پاک میکنه، آماده رفتن به حرم میکنه. من از شما سوال میکنم، تو بهشت آدم آلوده رو راه میدن؟ نمیشه بری بهشتم آلوده کنی، حسود، بخیل، گناه داره. پس اگه آدمو امام بهشتی میکنه، اول پاکت میکنه بعد بهشتی میکنه، درست؟ وقت بهشت درجاتی داره، هر درجهش یه طهارتی میخواد. حرم امام اینطوریه. اگر کسی میره حرم، مقاماتی داره حرم، به اندازه‌ای که پاک میشیم راهمون میدن. به اون اندازه به ملاقات با امام، خلوت با امام، نجوای با امام میرسیم. لذا در روایت داره کسی بره زیارت سید الشهدا در عرفه، خدا رو در عرشش زیارت کرده. یعنی میتونی مقام عرشی امام حسین رو ببینی، راهو برات باز میکنن. میدونید این مهمه، آدم اون مقام عرشی رو زیارت کنه. فعزن این جمله رو یادتون نره، در اذن دخول حرم امام که محدث قمی دیگران نقلش کردن، محدث هم تو مفاتیح آوردن همین اذن دخول مشهور، آخرین جملهش اینه. به امام اول از امام اجازه میگیریم برای ورود، از ملائکه، از خدا، از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بعد یه جمله میگیم. به امام عرضه میداریم که فاذن لی فی الدخول، من اجازه گرفتم، شما هم اجازه ورود بده. این سوری و لفاظی نیست که آقا بریم بفرمایید، این نیست. اگر اجازه ورود بدن دلتو پاک میکنن که بتونی بری تو حرم. حالا چه اجازه ای؟ اجازه ورود به مقام اول یا دوم یا دهم، بالاترین مقام، بهترین مقامی که به اولیای خودت اجازه دادی، اون اجازه رو. یعنی اونجوری که سلمان میاد زیارت، اونجوری که به عباسلط امام رضا اجازه میدادن، اونجوری که به حبیب اجازه دادن. یعنی امام علیه السلام دم در به حرم، اگر ما حواسمون جمع باشه، یه جوری به ما اجازه رفتن تو حرم میده که پاک پاک میشیم، میتونیم بریم تا عالم بالا. پروازمون میده، میبره تا درجات بالا. عنایت کردین؟ یعنی امام میتونه، یعنی این طرف هیچی لازم نیست، فقط التماس، توجه به امام عرضه بدارید، من آمدم از شما اجازه میگیرم، شما اجازه ورود به حرمتون بهترین اجازهی که به خوبان دادی، به من اجازه بده اونجوری بیام. صرف این نیست که بگن بیا تو، نه، یه کاری برای آدم انجام میدن. اجازه یعنی تطهیر، یعنی پاک کردن، یعنی آماده کردن، ما رو مهیا میکنن برای ورود به حرم. مثل اینکه سیدالشهدا علیه السلام جناب حر رو با یه توجه واردش کردن در حلقه اصحاب دیگه. الان جناب حر جاش کجاست؟ تو حلقه اصحاب سیدالشهدا است، تو حلقه حبیب و زهیر و بریر و، درسته؟ تا یک ساعت قبل کجا بود؟ به حسب ظاهر تو لشکر ابن زیاد. این اذن دخول البته باطنن یه چیز دیگه ای بود، سلام الله علیه. اذن دخول یعنی دم حرم امام بمیستی بگه آقا من میخوام مثل حور باشم، همون جوری که به حور اجازه دادید آمد تو حرم شما، منم اجازه بدید. وقت درهای حرم باز میشه، انسان از در که میره تو، انشالله باطن حرم رو میبینه، ملکوت رو میبینه، ملائکه ای که هستن میبینه. انشالله اگه یه خورده چشمش بازتر شد، رفت آمد انبیا رو میبینه. این حرم مختلف الملائکه است، مختلف الانبیاست، محل آمد انبیا، رفت آمد. روایت داره یه فوجی از ملائکه دائما نازل میشن، یه فوج دیگه دارن میرن به سمت آسمان. آدم اگه ظاهر شد این چیزها رو میبینه، مهمتر از همه خود مقام ملکوتی سید الشهدا رو میبینه. و اون وقت از امام بخواهید که اگر واردتون کردن تو حرم دیگه هیچ وقت بیرونتون نکنن. جسم آدم باید بیاد بیرون، بعد بره بگه بخوابه تو خونش، ولی جان انسان همیشه تو مقامات حرم بمونه، همیشه در محضر امام باشید. اینو از امام حسین بخواید وقتی رفتی زیارت که آبا عبدالله یه جوری نشه ما وقتی برمیگردیم دوباره میریم تو زندگی، برگردیم به زندگیمون از شما جدا بشیم. دائم ما رو روح جانمون رو در حرم خودت نگه بدار، همیشه زائر باشیم. تو خونمون هستیم، تو خواب هستیم، تو حجرمون هستیم، تو مباحثه هستیم، با رفقامون نشستیم، در کنار شما باشیم. این از امام حسین بخواد. این شدنیست دا. اونایی که خدا اینو بهشون عنایت کرده پرده ها کنار رفته، دائم در محضر امام زمانن، دائم در محضر امام حسینن. مقدماتش از همین جا شروع میشه. بریم اذن دخول، بریم حرم، اذن دخول بگیریم، اجازه بگیریم، بخوایم ما رو اجازه ورود بدن، بعد از ورودم دیگه ما رو بیرون نکنن، خودمونم به شرط اینکه بیرون نیاییم. بعضی ها دیدید اصلا تو نماز نمیره، از اول تا آخر نماز تو بازی یا حجره یا کتاب خونشه. یه کسی هم میره تو نماز میگه السلام علیکم، میاد بیرون. یه کسایی هم میرن تو نماز، میرن معراج، دیگه بر نمیگردن، پاشون هم میاد رو زمین ها، ولی تو نمازن. علا صلاتهم دائمونیش وقت از نماز بیرون نمیاد. در زیارت باید اینجوری باشیم، بریم به عالی ترین درجات زیارت برسیم. بعد از امام حسین میخوام دیگه ما رو بیرون نکن، ما رو راه دادی تو حرم، لطف کردی، پس نگیر. اینم بگم امام هیچ وقت پس نمیگیره، ما پس میدیم، ما پس میزنیم، خسته میشیم. اگر خسته نشید، همیشه امام حسین شما رو در محضر خودش نگه میداره. تو خونتون هم که هستید، تو حرمید. اینو بخواید از امام حسین. خواسته های بزرگی داشته باشید تو زیارت امام حسین، نه به خواسته های بزرگش برسه. کفش و کلاه رو به آدم میدن، کفش و کلاهش هم بعد از امام حسین بخواد، همون نمک تمامتون هم از ما بخواید، ولی کفش و کلاه رو بخوای یا نخوای بهت میدن. چیزای بزرگ از امام حسین بخواد. بخواید آدم راه بدن به مقامات خودشون، دیگه هم آدم بیرون نره، همیشه بمونه، هیچ دست شیطان به ما. کما اینکه در بعضی روایات هست به بعضی از زائرا میگن گذشته و آینده تو تأمین کردیم، دیگه دست شیطان در آینده به تو نمیرسه. انشاءالله دعا کنید از این زائرا باشیم. السلام علیکم یا ابا عبدالله. ما اهل زیارت رفیقمون و جنگل و باغ و بوستان و اینا هستیم. باب زیارت امام حسین و این زائرین اربعین به رو ما باز کردن. اگر امام سجاد و حضرت زینب نبودن ما زائر بشو اونا بابو، کما اینکه باب بکا رو امام سجاد باز کرده. ولی گریه بر امام حسین یه امر عرشیه، باید تنزل پیدا کنه تا به ما برسه. با امام سجاد تنزل پیدا کرده. زیارت امام حسین هم همینطوره. با این زیارت کاروان اربعین، زیارت امام حسین به روی ما هم باز شده. دیدید الان یه عده اربعین های قبل اومدن ماها هم تو جاده کشوندن دیگه، درسته؟ اون کسی که باب زیارت امام حسین باش باز شده حضرت زینب امام سجادن. این زائرین اربعین هم به این زائرین متوسل باشید که شما را به زیارت حقیقی برسونن. اگر انسان خدا بهش روزی بده یک لحظه زیارت حقیقی براش حاصل بشه، با همه دنیا قابل عوض کردن نیست. السلام علیکم یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. تو آخرین لحظات قله ی عاشورا اینجاست، بی مقدمه من روزه بخوانم. نزل جناح دگر تا به استقامت داشت، نه سید الشهدا بر جدال طاقت داشت، یک صبح تا غروب آمده تو میدان، برگشته زخمی شده، مجروح شده، تشنه است، گرسنه است، قصدار، خسته است. یکی یکی بدن شهداشو خیمه برده، نزل جناح دگر تا به استقامت داشت. گفتن تو آخرین ساعت آمد، آخرین اتمام حجت و با لشکر دشمن کرد. دیگه تنها مانده بود و دشمن. بهشون فرمود آیا من حلال خدا رو حرام کردم؟ گفتن نه. حرام خدا رو حلال کردم؟ نه. من خون به ناحق از شما ریختم، طلبی از من دارید؟ گفتن نه. مالی از کسی بردم، از شما طلبی از من دارید؟ گفتن نه. حضرت فرمود فبه ما تستحلون دمی، چرا دور من جمع شدید؟ خون منو حلال میدونید؟ میخواید خون منو بریزید؟ این کارو بر خودتون مباح میدونید؟ یه جوابی به امام حسین دادن، هم بلند بلند تو میدان گریه کرد، هم دیگه بهشون مهلت نداد، خدا لعنتشون کنه. گفتن بغزن لعبیک، نمیدونم ترجمه کنم یا نه، یعنی پسر امیرالمومنین هر که باشد خونش مباح، ولو نوه پیغمبر خدا باشه. امام حسین بلند بلند گریه کرد، دست به قبضه شمشیر بود، دیگه مهلتشون نداد، رجز میخواند و بهشون حمله ور شده بود. انا ابن علی طهر من آل هاشمی، کفانی بهادا مفخرن این افخر، من پسر امیرالمومنینم، اگه بخوام یه دونه از افتخاراتمو بگم همین یه افتخار برا من، بس پسر علی هستم. یه جوری بهشون حمله کرد، این 30,000 لشکر رو به کوفه فرار کردن. تعبیر اینه، گاهی هم میامد برمیگشت نزدیک خیمه‌هاش، چون خیمه‌هاش دیگه پاسبان نداشت، مراقب بود مبادا دشمن به خیمه‌هاش نزدیک بشه. تعبیر زیارت ناحیه اینه، تدب عن نسبتک و اهالیک، دشمن رو از حرمش دور میکرد، از خیمه‌هاش دور میکرد. غروب نزدیک شد، تعبیر روایت اینه، نصرت الهی، پیروزی بر کربلا مشرف شد، نازل شد. پیغام آمد حسین جان اگر بخواید پیروزتون میکنیم، همه چی هم دوباره بهتون برمیگردونیم، هیچ چی هم از مقام خودتون کم نمیکنیم، ولی شما یه قراری با خدا داشتید، قرار داشتید با شهادتتون دست امتو بگیرید. اگر شما به شهادت نرسید، این مردم به نتیجه نمیرسن، گمراه میشن. یا بقیت الله، یه جمله به امام حسین گویا گفته شد، من اینجوری معنا میکنم، اگر میخواید محبینتون نجات پیدا کنن، باید برید تو گودی قطره. بزل محجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله، برای اینکه ما رو صدا بزنه، خون دلشو داده. فرمود عرضه داشت خدایا من سر عهدم هستم، آماده شد برای گودی قتلگاه. و حضرت عرض شد پس اگه آماده اید دیگه غروب نزدیک شده، بذار دست از جنگیدن برداشت. فوقف لیستری حساس، نمیدونم دشمن از کجا متوجه شد، دورش حلقه زدن، امام حسین رو محاصره کردن. تو این محاصره و حمله دست جمعی سنگ به پیشانی حضرت خورد، خون صورت حضرت رو گرفت، دامن پیراهن و بالا زد، خون از صورتش پاک کند. امام بزن تعبیر مقتلین، رما و رجلون به سهمن محددن مسموم له سلاس شد، فبقى السهم فی صدره. سینه مطهر حضرت و هدف تیر سه شعبه آهنین و مسموم قرار دادن. جوری این تیر نفوذ کرد، به زحمت تیر رو از پشت سر بیرون، خون مثل ناودان جاری شد، دیگه توان ماندن روز الجناح رو نداشت. بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. نزل جناح دیگر تا به استقامت داشت، نه سید الشهدا بر جدال طاقت داشت. حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. در بعض مقاتل نوشتن این ذوالجناح اسب آزموده تلاش میکرد امام حسین رو به زحمت رو پشت خودش نگه بداره، یه جای آرام دور از دسترس دشمن حضرت رو زمین بگذارد، ولی اجازه ندادن. از خطو کن جبادک، امام زمان مرو ببخشن، یه جوری با نیزه به پهلوی حضرت زد. سقطن الفرس علا خده الایمن، با گونه راست حضرت به زمین خورد، دیگه توان دفاع از خودشو نداشت، دیگه توان دفاع از خیمهاشو نداشت. اینجاست تعبیر زیارت ناحیه ذوالجناح به سرعت خودشو به خیمه ها رسانید، شاید برای حضرت کمکی بیاورد. صدای ذوالجناح رو شنیدن، گمان کردن امام حسین یه بار دیگه برای خداحافظی آمده، چون حضرت بهشون دستور داد برید تو خیمه، پرده خیمه رو بیاندازید، دیگه بیرون نیایید، چون محرمی برای شما باقی نمانده. پرده خیمه رو کنار زدن، دیدن ذوالجناح غرق در خونه، با زین واژگون آمده. دیگه اجازه بدید چند جمله از زیارت ناحیه بخوانم. همتون ترجمه این جملاتو میدانید، ای کاش به ما فرصت داده میشد، میتونستیم توانشو داشتیم تا قیامت پای این جملات گریه میکرد. اینا اهل بیت امام حسین بودن. فلما رأینا النساء جبادک مخزیا و نذرن سرجک علیهم الویا، برزن من الخدور ناشرات الشور علی الخدور، لاتمات الوجوه سافرات، به سر و صورت زنان از خیمه بیرون دمیدن، و بالعبیل دائیات و بعد العز مذللات. گویا متوجه شدن ذوالجناح امام حسین رو جایی تو میدان رو زمین گذاشته، از زیارت ناهی استفاده میشه دیگه، نگذاشتن وقت از دست بره، به سرعت آمدن و الا مسرک مبادرات به دنبال زلجناح آمدن بالای بلندی، ولی گویا دیر رسیدن و الا مسرک مبادرات و شمر جالس على صدره یا اول سرازیر شدن به سمت گودی قتلگاه، برن دشمن رو دور کنن، جانشون رو سپر کنن. امام حسین به دختر امیرالمومنین اجازه نداد، فرمود خواهرم برگرد، اهل حرم رو برگرد. من ناچار فرمان امام باید به پذیر برگشت، همه رو برگردان، ولی قبل از اینکه برگرده هرچه تلاش کرد دشمنو از امام حسین دور کنه نشد. حتی تو این صحنه نمیدونم چجور خودشو به عمر صد رسانید. عمر صد ایقتلا ابو عبدالله و انت تنظر الی، تو نگاه میکنی پسر پیغمبرو میکشن، روشو از دختر امیرالمومنین برگردان، گفت زودتر کارو تمام کنید. زایدن دختر امیرالمومنین مستر شد، دستشو رو سر گذاشت و محمد آیا و علیا و حسینا اما فیکم مسلم، برگشت خیمه، هنوز به خیمه نرسیده بود، دید زمین میلرزه، آسمان تیره و تار شد. آمد محضر امام سجاد، پسر برادرم چه اتفاق افتاده؟ امودم به جان بیرون خیمه رو نگاه کن، سری به نیزه بلند است در برابر زینب، خدا کند که نباشد سر برادر زینب. از این بدتر بعضی نقل کردن، برای اینکه خبر رو به یک بیابان لشکر برسانند، سر متحرسه ی دو شهدا رو تو میدان میگرداندن، پای نیزه پای کوبی میکردن، جشن گرفته بودن. و هادا یومون فرحت بهی آل و زیادن و آل و مروان به قتل مول حسین صلوات الله علیه. اینو من تو مقتل ندیدم، یه عزیز اینجوری میخون، خدا رحمتش کنه، بعد شهید شد. او اینجوری نقل میکرد، من ندیدم تو مقتل. میگفت این سر رو تو میدان میگرداندن، این زن و بچه به دنبال نیزه دار میدویدن. صلى الله عليك يا ابا عبد الله، صلى الله عليك ورحمة الله وبركاته.